سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امروز 14 روز از فصل زمستان، امیدوارم که امروز خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌باز هستم، در یک ساعت آینده با ما همراه باشید. صبحانه با خبر.
سلام خانم‌ها و آقایون، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدیم به این قسمت صبحانه با خبر. من عسکری هستم، ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
صادق لاله‌جانی ستاد انتخاباتی حسن روحانی را به دریافت پول از بابک زنجانی متهم کرد.
گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله تروریستی استانبول را پذیرفت.
ده‌ها دانشمند آمریکایی در نامه‌ای به ترامپ خواستار حفظ برجام شدند.
صادق لاله‌جانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به انتقاد حسن روحانی، ستاد انتخاباتی او را متهم کرد که در انتخابات سال 1392 خورشیدی از بابک زنجانی، سرمایه‌دار متهم به فساد مالی، پول دریافت کرده است. آقای لاله‌جانی روز دوشنبه هشدار داد که افراد مرتبط با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد بازداشت خواهند شد. رئیس قوه قضاییه همچنین دولت روحانی را متهم کرد که تجهیزات بسیار فنی امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی در نهاد ریاست جمهوری مستقر کرده است. آقای روحانی پیشتر از عملکرد قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی انتقاد کرده بود. رئیس جمهوری ایران گفته بود از قوه قضاییه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این درخواست اجرا نشده است. وی همچنین گفته بود که سوالهای مردم درباره این پرونده همچنان باقی است.
گروه موسوم حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله تروریستی به یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه را بر عهده گرفت. گروه حکومت اسلامی روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد کسی که این گروه سرباز خلافت خان تیراندازی در کلوب شبانه رینا را انجام داده است. در همین حال پلیس ترکیه از بازداشت 8 تن در ارتباط با این حمله تروریستی خبر داد. بنابر گزارش ها فرد مهاجم در میان بازداشت شدگان نیست و جستجو برای یافتن او ادامه دارد. دقایقی پس از آغاز سال 2017 میلادی در استانبول یک مرد مسلح با ورود به کلوب شبانه رینا به حاضران شلیک کرد و دست کم 39 نفر را کشته و 10 نفر را زخمی کرد. اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، یک دختر 18 ساله اسرائیلی و یک بلژیکی در میان کشته شدگان هستند. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده است.
ده‌ها تن از دانشمندان سرشناس آمریکایی در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده خواستار پایبندی واشنگتن به توافق هسته‌ای یا برجام شدند. نویسندگان نامه برجام را مانعی قوی در برابر به گفته آنها برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران توصیف کردند. در بخشی از این نامه امضا کنندگان از رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواستند این توافق را به توصیف آنها مانند یک دارایی ارزشمند و راهبردی کشور حفظ کند. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود توافق با تهران را بدترین معامله ممکن توصیف و اعلام کرده بود در مقام ریاست جمهوری آن را پاره خواهد کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است ما برجام را نقض نمی کنیم، ولی اگر آمریکایی ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می زنیم. دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ از 20 ژانویه کمتر از 3 هفته دیگر آغاز می شود.
پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، میگوید عقیم کردن زنان کارتون خواب به صلاح کشور نیست. آقای افشار روز دوشنبه در یک نشست خبری درباره طرح عقیم سازی زنان کارتون خواب گفت نظرات در این باره ضمانت اجرایی ندارد و اجرای چنین طرحی از نظر شرعی، قانونی و اخلاقی به صلاح کشور نیست. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد این افراد حق زندگی و زاد و ولد دارند. به گفته او ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع تصمیم ساز مخالف اجرای این روند است. سیاوش شهریور مدیر کل اجتماعی استانداری تهران روز یکشنبه خواستار آن شده بود که زنان کارتون خواب با رضایت خودشان عقیم شوند تا به تعبیر او جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود. موضوع عقیم‌سازی معتادان بی خانمان در روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش‌های مربوط به گورخوابی در گورستان نصیرآباد شهریار در شبکه‌های های اجتماعی مطرح شد و واکنش های منفی گسترده ای را به دنبال داشت.
بر پایه گزارش ها از تهران، ماموران امنیتی صبح روز دوشنبه از تجمع گروهی از فعالان مدنی و شهروندان در نزدیکی زندان اوین جلوگیری کردند. تجمع کنندگان در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در حال اعتصاب قضا گرد آمده بودند. محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، در کانال تلگرام خود نوشت که معترضان ابتدا در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند، اما ماموران آنان را به سمت بزرگراه چمران متفرق کردند. برخی از معترضان عکسهایی از آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی ایرایی، علی شریعتی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه را در دست داشتند. وبسایت زیتون اعلام کرد که بیش از 800 تن برای آزادی آرش صادقی، محمد علی طاهری و علی شریعتی مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند.
با فساد اقتصاد درست نمیشه.
دولت چه نقشی ایفا کرده؟
این 2,600,000,000 دلار
ردیابی این اموال در خارج کشور با دولت.
مجادله رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه در ایران همچنان ادامه دارد و در تازه ترین خبر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به شدت از سخنان اخیر حسن روحانی درباره روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی انتقاد کرد. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین سطر.
جوری القا میشه
کشمکش بین رؤسای قوه قضاییه و مجریه در ایران همچنان ادامه دارد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه با انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری و اقدامهای دولت در پرونده بابک زنجانی میلیاردر سرشناس زندانی گفت که آقای زنجانی اعتراف کرده به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده. به گفته آقای لاریجانی افراد مرتبط با این موضوع اگر لازم باشد احضار و بازداشت می شوند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم آلمان این سخنان رئیس قوه قضاییه را در مقطع کنونی بیشتر سیاسی می داند تا حقوقی.
این سوال را مطرح می کنه که اگر واقعا آقای بابک زنجانی به ستاد آقای روحانی کمک کردن و در این باره تخلفی رخ داده، چرا بعد از گذشت 2 سال این موضوع مطرح شده و در اون موقع قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی نکرده اگر اطلاع داشته؟
روز دوشنبه صادق لاریجانی انتقادها مبنی بر بیان نشدن پشت پرده پرونده بابک زنجانی و پاسخگو نبودن قوه قضاییه حرف نادرست خواند و مدعی شد که تلاش این قوه در گام نخست بازگرداندن بدهی آقای زنجانی به دولت بوده است. حسن روحانی روز 8 دی ماه در یک سخنرانی گفته بود که از قوه قضاییه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد، اما این درخواست به گفته آقای روحانی اجرا نشده است. آقای روحانی همچنین گفته بود که پرسش‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است. صادق لاریجانی در واکنش به سخنان حسن روحانی گفت که دولت باید درباره شناسایی اموال آقای زنجانی در خارج از ایران پاسخگو باشد، اما قضیه برعکس شده و دولت پیگیری چندانی نکرده است. به گفته آقای لاریجانی پیگیری رد پول‌های بابک زنجانی در مالزی، تاجیکستان و ترکیه باید از سوی بانک مرکزی و وزارت امور خارجه انجام می‌شد و به قوه قضاییه ربطی ندارد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره کشمکش و اختلاف نظر بین صادق آملی لاریجانی و حسن روحانی می‌گوید که موضوع بابک زنجانی تنها یکی از موارد اختلاف بین رؤسای قوه قضاییه و مجری است.
اختلاف میان قوه مجریه و قوه قضاییه فراتر از موضوع آقای زنجانی هست. یک موضوع مسائل فرهنگی و اجتماعی هست. مسئله آزادی‌ها، مسئله حاکمیت قانون، مسائلی از این قبیل دو قوه رو در مقابل هم می‌گذاشته. موضوع دوم بحث رسیدگی به فساد بوده، بالاخص فسادهای دوره آقای احمدی نژاد. قوه قضاییه در این موارد پاسخگو نیست و اصولا قوه قضاییه خودش رو در برابر افکار عمومی یا دولت پاسخگو نمیدونه، اونها خودشون در برابر رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو میدونن. موضوع سوم اصولا بحث روابط دو قوه هست که آقای روحانی معتقد هست که مسئول اجرای قانون اساسی هست، اما قوه قضاییه چنین نگاهی به دولت نداره. دولت آقای روحانی خودش رو عمدتا محدود کرده به مسائل اقتصادی، سیاست خارجی، اما قوه قضاییه کارو فراتر گذاشته در موضوعات مربوط به سیاست داخلی. رئیس قوه خودش رو صاحب نظر میدونه که در اون موضوعات باید دخالت کنه.
بابک زنجانی متهم شده که از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده به شرکت نفت ایران پرداخت کند، تنها 160 میلیون یورو را پرداخت کرده و مابقی صرف امور شخصی شده است. در همین حال دولت مدعی است که آقای زنجانی 2,700,000,000 دلار پول فروش نفت را به خزانه دولت بدهکار است و باز نگردانده است. پرونده اقتصادی بابک زنجانی که در مطبوعات ایران از او با عنوان میلیاردر سرشناس زندانی یا دلال نفتی هم یاد می شود، یکی از بزرگترین و بحث برانگیزترین پرونده های فساد در تاریخ استقرار نظام جمهوری اسلامی است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر دیدیم و شنیدیم درباره بالا گرفتن اختلافات میان رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور حسن روحانی. برای اینکه ببینیم که این مسئله در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 14 دی ماه چه بازتابی داشته، همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، چه بازتابی داشته؟ واکنش رئیس قوه قضاییه چی بوده به اظهارات حسن روحانی درباره پرونده بابک زنجانی؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها یادداشت‌های در این باره منتشر کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه شهروند هست که اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه رو پاسخ تند آقای صادق لاریجانی به حسن روحانی عنوان کرده و نوشته که یک هفته پیش آقای حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌هاش تأکید کرده بود که برای مردم معلوم نشد که ته پرونده آقای بابک زنجانی چه هست و پول‌ها هنوز بر نگشته. حالا به نوشته روزنامه شهروند آقای صادق لاریجانی گفته که دولت مقصر هست و خود دولت باید پیگیری بکنه بازگشت پول‌هایی که از کشور خارج شده توسط بابک زنجانی در دولت سابق رو. در این حال این روزنامه نوشته که رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه هم روز گذشته در استان مرکزی اعلام کرده که هر کسی که تخریب کنه آقای صادق لاریجانی رو با او به شدت برخورد خواهد شد. روزنامه اعتماد با تیتر ماجرا ادامه داره پولهای بابک زنجانی، اختلاف میان آقای روحانی و صادق لاریجانی رو اسای قوای مجریه و قضاییه رو در تیتر یک خودش مورد بررسی قرار داده. روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران نوشته که این انتظار از آقای صادق لاریجانی می‌رفت که یک بار پاسخ آقای روحانی رو درباره پرونده بابک زنجانی بده و این اظهارات به همون معنا و پاسخ آقای صادق لاریجانی هست به این موضوع. اما روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، امروز با تیتر بابک گیت، بخشی از اظهارات صادق لاریجانی رو منتشر کرده و از قول رئیس قوه قضاییه نوشته که دولت در بازگرداندن بدهی زنجانی همکاری نمی‌کنه.
و اگه موافق باشی بریم سراغ روزنامه شرق. این روزنامه از ملاقات وزیر ارشاد با امام جمعه مشهد درباره کنسرت‌های موسیقی خبر داده. چه نکاتی مطرح شده در این ملاقات؟
بله، بنوشته این روزنامه آقای صالحی امیری به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای روحانی دیداری داشته با آقای احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و از مخالفان برگزاری کنسرت و برنامه‌های هنری در شهر مشهد. روزنامه شرق نوشته که آقای صالحی امیری به امام جمعه مشهد گفته که مایل نیست که ایشون از تریبون علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه‌های هنری اظهار نظر کنه، بلکه اگر ایراد و اشکالی می‌بینه اون رو به وزارت ارشاد ارجاع بده تا خود وزارتخانه پاسخ بده یا اینکه به این موضوع رسیدگی کنه. آقای احمد علم‌الهدا هم به نوشته روزنامه شرق گفته که برای سال 2017 ضد انقلاب خارج از کشور برنامه‌ریزی کرده در مشهد برنامه‌های هنری رو بیشتر مورد توجه قرار بده و باید بر اساس فتوای رهبر جمهوری اسلامی این برنامه‌ها برگزار بشه.
بله، از روزنامه شرق بریم سراغ روزنامه آرمان. این روزنامه از اوجیری اختلافات درونی در حزب اعتماد ملی خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
روزنامه آرمان امروز گفتگویی داره با آقای محمد صادق جوادی حصار که ایشون در این گفتگو اشاره‌ای کرده به ماجرای استعفای آقای مهدی کروبی که در حصل هست از دبیر کلی حزب اعتماد ملی و تاکید کرده آقای جوادی حصار که آقای رسول منتجبنی آقای مقام آقای کروبی نامه‌ای به ایشون در حصل نوشته و اون نامه که محتواش مشخص نیست منجر به این ماجرا شده. البته ایشون تاکید کرده در گفتگو با روزنامه آرمان که حزب اعتماد ملی نمی‌خواست به موازات اصلاح طلبان حرکت کنه و آقای منتجب نیا خیلی با این موضوع موافق نبوده و ممکن بود حزب اعتماد ملی نقش ایجاد شکاف و اختلاف رو در میان ائتلاف انتخاباتی اصلاح طلبان بر عهده بگیره.
اما روزنامه ایران اظهارات رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان درباره ازدواج دختران در سن کم رو مورد توجه قرار داده. در این گزارش به چه نکاتی اشاره شده؟
روزنامه ایران نوشته که خانم زهرا آیت اللهی که رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان هست گفته که مادر بزرگهای ما در سنین پایین 13 سالگی ازدواج میکردن و بسیار هم زندگی خوبی داشتن. حالا باید همون برنامه بار دیگر به گفته ایشون برای مواجهه با بلوغ زودرس دختران در ایران اجرا بشه. ایشون توصیه کرده که با توجه به زندگی خیلی الان دشوار نیست و همه جارو برقی و امکانات و لباسشویی و چون به صراحت این نکات رو ذکر کرده وجود داره برای زنان، بهتر است که اونها در سنین بسیار پایین ازدواج کنن. اما آقای امان الله قرائی مقدم تاکید کرده که این اجرای این فرضیه یا این نظر این مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان ممکن هست به کودک فروشی و ازدواج های بسیار در سنین پایین هم منجر بشه.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بود.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-21-21-12-21-12.
آقای خامنه‌ای، آقای رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران برای آرش صادقه 1 میلیارد تومان از کجا بیاره؟ اینا وثیقه میذاره، اون وثیقه را اگر بذاره میذاره تو بانک، بهرش بره جیب آقای صادق لاریجانی.
این گورخوار فقط شهریار نیستن، یه شیر پای خورده ای اعلام کرد که آقا ما از شما کوخنشینا کاخ میسازیم. نگرانم از این که خودم در آینده دارم جز کارتون خوابا میشم. آیا مسئولین که صدای منو میشنوین ممکنه که جواب من ایرانی رو بدید؟ منم میتونستم از کشورم خارج بشم. این حساب صد، این پولایی که تو این حساب صد ریخته شد تکلیفش چیه؟ این پول کجا رفت؟
آقای خامنه ای اگه واقعا نمیتونید مملکت رو بچرخونید دست بکشید. شما پدر مردم رو در آوردید. یه سری اراذل لوباش مانند صفات چی از جون مردم میخواید؟ اقتصاد مملکت خابیده، مردم در فقر دارن زندگی میکنن. بابا مردم دیگه اعتماد به شما ندارن. چقدر پشکلفتید شما. آبروی ایران و مملکت رو بردید. اسمتون رو هم گذاشتین مسلمان. نمیدونم تو اون دنیا چجوری جواب میخواید پس بدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. در عباس با حداکثر دمای 23 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه در این هفته پایداری و سکون نسبی جو در اغلب مناطق کشور حاکم خواهد بود، از ناسالم شدن هوای شهرهای پرجمعیت و صنعتی خبر داده. همچنین امروز سه‌شنبه با فراهم بودن شرایط ناپایدار جوی، بارش باران و برف و وزش باد در بخش‌هایی از استان‌های واقع در زاگرس مرکزی، نواحی مرکزی، شمال شرق و شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده و افراد مرتبط با این موضوع احضار میشوند و اگر لازم شد بازداشت خواهند شد. گروه موسوم به حکومت اسلامی و داعش مسئولیت حمله تروریستی به یک کلوپ شبانه در استانبول ترکیه را بر عهده گرفت. ده ها تن از دانشمندان سرشناس آمریکایی در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده خواستار پایبندی واشنگتن به توافق هسته‌ای یا برجام شدند. پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید عقیم کردن زنان کارتون خواب به صلاح کشور نیست. ماموران امنیتی صبح روز دوشنبه از تجمع گروهی از فعالان مدنی و شهروندان در نزدیکی زندان اوین جلوگیری کردند. تجمع کنندگان در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا گرد آمده بودند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با نیروهای این کشور در عراق گفت نبرد آنان در مقابل گروه حکومت اسلامی یا داعش مانع از انجام عملیات تروریستی در خاک فرانسه می شود. مسعود تجریشی عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه نسبت به ورود بخار و غبارهای سمی و افزایش اشعه ماورای بنفش در اطراف ارومیه هشدار داد. شورشیان مخالف دولت بشار اسد اعلام کردند پیوستن به گفتگوهای صلح با پشتیبانی روسیه را متوقف کردند. شورشیان میگویند نقض آتش بس از سوی نیروهای دولتی سوریه دلیل این تصمیم گیری بوده است.
لغو بازی ایران و مراکش، انتقادات برانکو ایوانکوویچ از کارلوس کیروش و محرومیت علی دایی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. فدراسیون فوتبال مراکش در پایگاه خبری خودش اعلام کرده که بازی دوستانه با تیم ملی ایران در امارات لغو شده. این در حالیه که تیم ملی ایران بعد 3 روز دیگه با مراکش بازی میکرد و الان هم اردوی خودشو برپا کرده در امارات، ولی با لغو این مسابقه کاملا نامشخص وضعیت اردو و اینکه آیا میتونه فدراسیون فوتبال ایران در مدت زمانی کوتاه حریف دیگری رو جایگزین کنه یا نه. این اتفاق قبلا هم بارها رخ داد، آخرین بار در مالزی بود که بعد از اینکه چند کشور یکی پس از دیگری انصراف دادن، در نهایت سنگاپور هم لغو شد و در فاصله بسیار کوتاهی تیم ملی ایران ناگزیر شد با تیم پاپوآ گینه نو بازی کنه. حالا یک بار دیگه تکرار ماجرا، این بار در امارات. اما در همین خصوص برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس اعلام کرده که اگر پرسپولیس به قهرمانی نرسه مقصر کارلوس کیروش و اردوهای تیم ملی، موضوعی که بحث‌های زیادی رو برانگیخت. آقای برانکو اعلام کرد بازیکناش بیشتر در اختیار تیم ملی بودن. بعد سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اسنادی رو ارائه کرده که نشون میده اینطور نیست و قبل از اینکه اردوها برنامه ریزی بشه موافقت آقای ایوانکوویچ باشگاه پرسپولیس و سایر تیم‌ها رو گرفته بودن و همون موقع باید باشگاه اعتراض می‌کردن. به هر حال این هم از حاشیه‌هایی است که در متن فوتبال ایران در حال حاضر وجود داره. خبر بعدی در رابطه با محرومیت 2 جلسه‌ای علی دایی همراه با جریمه نقدی به خاطر اتفاقات بازی نیمه نهایی جام حذفی نفت تهران که در اصفهان این اتفاقات رخ داد و در این حال محرومیت 2 جلسه‌ای قطعیه اما جریمه نقدی رو قابل تجدید نظر هست. شجاع خلیلزاده بازیکن تیم سپاهان هم 3 جلسه در همین زمینه محروم شده. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های انگلستان و پیروزی منچستر یونایتد که با 2 گل موفق شد وست هم میزبان خودش رو از پیش رو برداره. لیورپول هم در برابر میزبان خودش ساندرلند به تساوی 2-2 رسید. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
امروز هم بردیا افشین در گزارش خودش مروری کرده بر درگذشتگان دنیای موسیقی در سال 2016 میلادی.
اوایل ماه سوم سال 2016، 6 آوریل، مرل هگرد از دنیا رفت. اون هم درست در سال روز تولد 79 سالگیش. آقای هگرت از بزرگان تاریخ موسیقی سبک کانتری محسوب میشه. مردی بود با صدای خاص و تکنیک منحصر به فرد نوازندگی و وفادار به اصالت‌های سبک کانتری که از التقاط این سبک با موسیقی پاپ بیزار بود. آقای هگرت در آثارش بیشتر روایتگر زندگی طبقه کارگر آمریکایی بود و آخرین تک آهنگ ضبط شده از او یک ماه پس از مرگش به بازار اومد. اثری به اسم کرن ریور بلوز که در اون مرل هگرت از ناخوشنودیش از سیاستمداران میگه. Drink my coffee on the fly. 21 آوریل سال 2016 پرینس هنرمند پر آوازه به علت مصرف تصادفی و بیش از حد داروی آرامش بخش درگذشت. این اتفاق غیر منتظره از بزرگترین ضایعه ها برای فرهنگ و هنر جهان در سال گذشته محسوب میشه. این هنرمند پیشروی آمریکایی به هنگام مرگ تنها 57 ساله بود. او چهره‌ای بسیار محبوب بود و موفق که در موسیقی رایج و فراگیر نوآور بود و سنت شکن. همواره در آثارش پرینس به شکلی بدیع دست به تلفیق سبک‌های مختلف موسیقی می‌زد و به چارچوبی خاص وفادار نبود و اغلب هم برخورد تجربی او با موسیقی مردمی منتقدین هنری را به حیرت وامی داشت. بیست و آوریل سال 2016 پاپا ومبا در 66 سالگی از دنیا رفت. او از محبوب ترین چهره های عرصه موسیقی مردمی در آفریقا بود، اون هم برای دهه ها، و در این حال چهره بود تأثیرگذار در فرهنگ عامه این قاره پهناور. پاپا ومبا که اهل جمهوری دموکراتیک کنگوی امروزی بود، فعالیتش رو در انتهای دهه 60 میلادی در موسیقی آغاز کرد و خیلی زود در کشورهای واقع در جلگه اطراف رود کنگو در دل آفریقا معروف شد و در دهه های بعد آوازش مرزهای آفریقا رو در نوردید تا او از چهره های به نام عرصه موسیقی ملل باشه. همچنین پاپا ومبا با نحوه پوشش و روش زندگیش چهره نمادین بود و الگویی برای چندین خورده فرهنگ امروزی در آفریقا. بیست و شش آوریل بیلی پول به علت ابتلا به سرطان 12 در 81 سالگی از دنیا رفت. او از جمله موج اول هنرمندان آمریکایی آفریقایی تبار بود که پس از مبارزه‌های حقوق شهروندی سیاهان در انتهای دهه 60 میلادی در آغاز دهه 70 به شهرتی سراسری در ایالات متحده رسیده بود. بیلی پول اون زمان با بزرگانی چون ماروین گی و استیوی واندر مقایسه می‌شد، با این تفاوت که موسیقی سبک سول او بیشتر متمایل بود به جریان اصلی موسیقی پاپ. شاید معروف ترین اثر بیلی پول تصنیفی باشه به اسم من و خانم جونز.
خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید خانم ها و آقایون. به شمایی که همین الان به ما پیوستید سلام میکنم، ازتون دعوت میکنم، خواهش میکنم جای دیگه ای نرید، همینجا بمونید، با گزارش ها و خبرها و مطالب بیشتر در خدمت شما هستیم. پیش از هر چیز خبرهای این ساعت.
صادق لاریجانی ستاد انتخاباتی حسن روحانی را به دریافت پول از بابک زنجانی متهم کرد.
گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله تروریستی استانبول را پذیرفت.
ده‌ها دانشمند آمریکایی در نامه‌ای به ترامپ خواستار حفظ برجام شدند.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به انتقاد حسن روحانی ستاد انتخاباتی او را متهم کرد که در انتخابات سال 92 از بابک زنجانی سرمایه‌دار متهم به فساد مالی پول دریافت کرده است. آقای لاریجانی روز دوشنبه هشدار داد که افراد مرتبط با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد بازداشت خواهند شد. رئیس قوه قضاییه همچنین دولت روحانی را متهم کرد که تجهیزات بسیار فنی امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی در نهاد ریاست جمهوری مستقر کرده است. آقای روحانی پیشتر از عملکرد قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی انتقاد کرده بود. رئیس جمهوری ایران گفته بود از قوه قضاییه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این درخواست اجرا نشده است. وی همچنین گفته بود که سوال‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است.
گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله تروریستی به یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه را بر عهده گرفت. گروه حکومت اسلامی روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد کسی که این گروه سرباز خلافت خان تیراندازی در کلوب شبانه رینا را انجام داده است. در همین حال پلیس ترکیه از بازداشت 8 تن در ارتباط با این حمله تروریستی خبر داد. بنابر گزارش ها فرد مهاجم در میان بازداشت شدگان نیست و جستجو برای یافتن او ادامه دارد. دقایقی پس از آغاز سال 2017 میلادی در استانبول یک مرد مسلح با ورود به کلوب شبانه رینا به حاضران شلیک کرد و دست کم 39 نفر را کشت و 10 نفر را هم زخمی کرد. اتباع عربستان، مراکش، لبنان، لیبی، یک دختر 18 ساله اسرائیلی و یک بلژیکی در میان کشته شدگان هستند. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده است.
ده‌ها تن از دانشمندان سرشناس آمریکایی در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده خواستار پایبندی واشنگتن به توافق هسته‌ای یا برجام شدند. نویسندگان نامه برجام را مانعی قوی در برابر به گفته آنها برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران توصیف کردند. در بخشی از این نامه امضا کنندگان از رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواستند این توافق را به توصیف آنها مانند یک دارایی ارزشمند و راهبردی کشور حفظ کند. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود توافق با تهران را بدترین معامله ممکن توصیف و اعلام کرده بود در مقام ریاست جمهوری آن را پاره خواهد کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است ما برجام را نقض نمی کنیم، ولی اگر آمریکایی ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می زنیم. دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ از 20 ژانویه یعنی کمتر از 3 هفته دیگر آغاز می شود.
پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید عقیم کردن زنان کارتون خواب به صلاح کشور نیست. آقای افشار روز دوشنبه در یک نشست خبری درباره طرح عقیم سازی زنان کارتون خواب گفت نظرات در این باره ضمانت اجرایی ندارد و اجرای چنین طرحی از نظر شرعی، قانونی و اخلاقی به صلاح کشور نیست. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد این افراد حق زندگی و زاد و ولد دارند. به گفته او ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع تصمیم ساز مخالف اجرای این روند است. سیاوش شهریور مدیر کل اجتماعی استانداری تهران روز یک شنبه خواستار آن شده بود که زنان کارتون خواب با رضایت خودشان عقیم شوند تا به تعبیر او جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود. موضوع عقیم‌سازی معتادان بی‌خانمان در روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش‌های مربوط به گورخوابی در گورستان نصیرآباد شهریار در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و واکنش‌های منفی گسترده‌ای را به همراه داشت.
بر پایه گزارش‌ها از تهران، ماموران امنیتی صبح روز دوشنبه از تجمع گروهی از فعالان مدنی و شهروندان در نزدیکی زندان اوین جلوگیری کردند. تجمع کنندگان در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در حال اعتصاب قضا گرد آمده بودند. محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، در کانال تلگرام خود نوشت که معترضان ابتدا در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند، اما ماموران آنان را به سمت بزرگراه چمران متفرق کردند. برخی از معترضان عکسهایی از آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی ایرایی، علی شریعتی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله محمد علی طاهری، بنیانگذار عنفوان حلقه را در دست داشتند. وبسایت زیتون اعلام کرد که بیش از 800 تن برای آزادی آرش صادقی، محمد علی طاهری و علی شریعتی مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند.
با فساد اقتصاد درست نمیشه.
دولت چه نقشی ایفا کرده؟
این 2,600,000,000 دلار
ردیابی این اموال در خارج کشور با دولت.
مجادله رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه در ایران همچنان ادامه دارد و در تازه ترین خبر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به شدت از سخنان اخیر حسن روحانی درباره روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی انتقاد کرده. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش امروز بنیامین صدر.
جوری القا میشه.
کشمکش بین رؤسای قوه قضاییه و مجریه در ایران همچنان ادامه دارد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه با انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری و اقدامهای دولت در پرونده بابک زنجانی، میلیاردر سرشناس زندانی، گفت که آقای زنجانی اعتراف کرده به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده. به گفته آقای لاریجانی، افراد مرتبط با این موضوع اگر لازم باشد احضار و بازداشت می شوند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، این سخنان رئیس قوه قضاییه را در مقطع کنونی بیشتر سیاسی می داند تا حقوقی.
این سوال را مطرح می کنه که اگر واقعا آقای بابک زنجانی به ستاد آقای روحانی کمک کردن و در این باره تخلفی رخ داده، چرا بعد از گذشت 2 سال این موضوع مطرح شده و در اون موقع قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی نکرده اگر اطلاع داشته؟
روز دوشنبه صادق لاریجانی انتقادها مبنی بر بیان نشدن پشت پرده پرونده بابک زنجانی و پاسخگو نبودن قوه قضاییه را حرف نادرست خواند و مدعی شد که تلاش این قوه در گام نخست بازگرداندن بدهی آقای زنجانی به دولت بوده است. حسن روحانی روز 8 دی ماه در یک سخنرانی گفته بود که از قوه قضاییه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد، اما این درخواست به گفته آقای روحانی اجرا نشده است. آقای روحانی همچنین گفته بود که پرسش‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است. صادق لاریجانی در واکنش به سخنان حسن روحانی گفت که دولت باید درباره شناسایی اموال آقای زنجانی در خارج از ایران پاسخگو باشد، اما قضیه برعکس شده و دولت پیگیری چندانی نکرده است. به گفته آقای لاریجانی، پیگیری رد پول‌های بابک زنجانی در مالزی، تاجیکستان و ترکیه باید از سوی بانک مرکزی و وزارت امور خارجه انجام می‌شد و به قوه قضاییه ربطی ندارد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره کشمکش و اختلاف نظر بین صادق آملی لاریجانی و حسن روحانی می‌گوید که موضوع بابک زنجانی تنها یکی از موارد اختلاف بین رؤسای قوه قضاییه و مجری است.
اختلاف میان قوه مجریه و قوه قضاییه فراتر از موضوع آقای زنجانی هست. یک موضوع مسائل فرهنگی و اجتماعی هست. مسئله آزادی‌ها، مسئله حاکمیت قانون، مسائلی از این قبیل دو قوه رو در مقابل هم می‌گذاشته. موضوع دوم بحث رسیدگی به فساد بوده، بالاخص فسادهای دوره آقای احمدی نژاد. قوه قضاییه در این موارد پاسخگو نیست و اصولا قوه قضاییه خودش رو در برابر افکار عمومی یا دولت پاسخگو نمیدونه، اونها خودشون در برابر رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو میدونن. موضوع
سوم اصولا بحث روابط دو قوه هست که آقای روحانی معتقد هست که مسئول اجرای قانون اساسی هست، اما قوه قضاییه چه نگاهی به دولت نداره. دولت آقای روحانی خودش رو عمدتا محدود کرده به مسائل اقتصادی، سیاست خارجی، اما قوه قضاییه کار و فراتر گذاشته در موضوعات مربوط به سیاست داخلی. رئیس قوه خودش رو صاحب نظر میدونه که در اون موضوعات باید دخالت کنه.
بابک زنجانی متهم شده که از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده به شرکت نفت ایران پرداخت کند، تنها 160,000,000 یورو را پرداخت کرده و مابقی صرف امور شخصی شده است. در همین حال دولت مدعی است که آقای زنجانی 2,700,000,000 دلار پول فروش نفت را به خزانه دولت بدهکار است و باز نگردانده است. پرونده اقتصادی بابک زنجانی که در مطبوعات ایران از او با عنوان میلیاردر سرشناس زندانی یا دلال نفتی هم یاد می شود، یکی از بزرگترین و بحث برانگیزترین پرونده های فساد در تاریخ استقرار نظام جمهوری اسلامی است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر دیدیم و شنیدیم درباره بالا گرفتن اختلافات میان رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور حسن روحانی. برای اینکه ببینیم که این مسئله در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 14 دی ماه چه بازتابی داشته، همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، چه بازتابی داشته؟ واکنش رئیس قوه قضاییه چی بوده به اظهارات حسن روحانی درباره پرونده بابک زنجانی؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های یادداشت‌های در این باره منتشر کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه شهروند هست که اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه رو پاسخ تند آقای صادق لاریجانی به حسن روحانی عنوان کرده و نوشته که یک هفته پیش آقای حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌هاش تأکید کرده بود که برای مردم معلوم نشد که ته پرونده آقای بابک زنجانی چه هست و پول‌ها هنوز بر نگشته. حالا به نوشته روزنامه شهروند، آقای صادق لاریجانی گفته که دولت مقصر هست و خود دولت باید پیگیری بکنه بازگشت پول‌هایی که از کشور خارج شده توسط بابک زنجانی در دولت سابق رو. در این حال این روزنامه نوشته که رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه هم روز گذشته در استان مرکزی اعلام کرده که هر کسی که تخریب کنه آقای صادق لاریجانی رو با او به شدت برخورد خواهد شد. روزنامه اعتماد با تیتر ماجرای ادامه دار پولهای بابک زنجانی، اختلاف میان آقای روحانی و صادق لاریجانی رو از سایه قوای مجریه و قضاییه رو در تیتر یک خودش مورد بررسی قرار داده. روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران نوشته که این انتظار از آقای صادق لاریجانی می‌رفت که یک بار پاسخ آقای روحانی رو درباره پرونده بابک زنجانی بده و این اظهارات به همون معنا و پاسخ آقای صادق لاریجانی هست به این موضوع. اما روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، امروز با تیتر بابک گیت بخشی از اظهارات صادق لاریجانی رو منتشر کرده و از قول رئیس قوه قضاییه نوشته که دولت در بازگرداندن بدهی زنجانی همکاری نمی‌کنه.
و اگه موافق باشی بریم سراغ روزنامه شرق. این روزنامه از ملاقات وزیر ارشاد با امام جمعه مشهد درباره کنسرت‌های موسیقی خبر داده. چه نکاتی مطرح شده در این ملاقات؟
بله، بنوشته این روزنامه آقای صالحی امیری به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای روحانی دیداری داشته با آقای احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و از مخالفان برگزاری کنسرت و برنامه‌های هنری در شهر مشهد. روزنامه شرق نوشته که آقای صالحی امیری به امام جمعه مشهد گفته که مایل نیست که ایشون از تریبون علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه‌های هنری اظهار نظر کنه، بلکه اگر ایراد و اشکالی می‌بینه اون رو به وزارت ارشاد ارجاع بده تا خود وزارتخانه پاسخ بده یا اینکه به این موضوع رسیدگی کنه. آقای احمد علم‌الهدا هم به نوشته روزنامه شرق گفته که برای سال 2017 ضد انقلاب خارج از کشور برنامه‌ریزی کرده در مشهد برنامه‌های هنری رو بیشتر مورد توجه قرار بده و باید بر اساس فتوای رهبر جمهوری اسلامی این برنامه‌ها برگزار بشه.
بله، از روزنامه شرق بریم سراغ روزنامه آرمان. این روزنامه از اوجگیری اختلافات درونی در حزب اعتماد ملی خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
روزنامه آرمان امروز گفتگویی داره با آقای محمد صادق جوادی حصار که ایشون در این گفتگو اشاره‌ای کرده به ماجرای استعفای آقای مهدی کروبی که در حصل هست از دبیر کلی حزب اعتماد ملی و تاکید کرده آقای جوادی حصار که آقای رسول منتجبنی آقای مقام آقای کروبی نامه‌ای به ایشون در حصل نوشته و اون نامه که محتواش مشخص نیست منجر به این ماجرا شده. البته ایشون تاکید کرده در گفتگو با روزنامه آرمان که حزب اعتماد ملی نمی‌خواست به موازات اصلاح طلبان حرکت کنه و آقای منتجب نیا خیلی با این موضوع موافق نبوده و ممکن بود حزب اعتماد ملی نقش ایجاد شکاف و اختلاف رو در میان ائتلاف انتخاباتی اصلاح طلبان بر عهده بگیره.
اما روزنامه ایران اظهارات رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان درباره ازدواج دختران در سن کم رو مورد توجه قرار داده. در این گزارش به چه نکاتی اشاره شده؟
روزنامه ایران نوشته که خانم زهرا آیت اللهی که رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان هست گفته که مادر بزرگهای ما در سنین پایین 13 سالگی ازدواج میکردن و بسیار هم زندگی خوبی داشتن. حالا باید همون برنامه بار دیگر به گفته ایشون برای مواجهه با بلوغ زودرس دختران در ایران اجرا بشه. ایشون توصیه کردی که با توجه که زندگی خیلی الان دشوار نیست و همه جارو برقی و امکانات و لباسشویی و چون به صراحت این نکات رو ذکر کرده وجود داره برای زنان، بهتر است که اونها در سنین بسیار پایین ازدواج کنن. اما آقای امان الله قرائی مقدم تاکید کرده که این اجرای این فرضیه یا این نظر این مقام شورای فرهنگ اجتماعی زنان ممکن هست به کودک فروشی و ازدواج های بسیار در سنین پایین هم منجر بشه.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بود.
خیلی متشکرم. مرسی.
یکی از راه‌های ارتباطی با ما اینه که با ما تماس بگیریم و نظرات خودتون رو در مورد خبرها و اتفاقاتی که در جامعه میفته با ما در میون بذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12.
آقای خامنه‌ای، آقای رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران برای آرش صادقه 1 میلیارد تومان از کجا بیاره؟ اینا وثیقه میذاره، اون وثیقه را اگر بذاره میذاره تو بانک، بهرش بره جیب آقای صادق لاریجانی.
این گورخواب فقط شهریار نیستن، یه شیر پاک خورده‌ای اعلام کرد که آقا ما از شما کوخنشینا کاخ میسازیم، نگرانم از این که خودم در آینده دارم جز کارتون خوابا میشم. آیا مسئولین که صدای منو میشنوین ممکنه که جواب من ایرانی رو بدید؟ منم میتونستم از کشورم خارج بشم. این حساب صد، این پولایی که تو این حساب صد ریخته شد تکلیفش چیه؟ این پول کجا رفت؟
آقای خامنه ای، اگه واقعا نمیتونید مملکت رو بچرخونید دست بکشید. شما پدر مردم رو در آوردید، یه سری اراذل لوباش مانند صفات چی از جون مردم میخواید؟ اقتصاد مملکت خوابیده، مردم در فقر دارن زندگی میکنن. بابا مردم دیگه اعتماد به شما ندارن. چقدر پشت کلفتید شما، آبروی ایران و مملکت رو بردید، اسمتون رو هم گذاشتین مسلمان. نمیدونم تو اون دنیا چجوری جواب میخواید پس بدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چند روز پیش در ترکیه در یک حمله مرگبار به یک کلوب در شهر استانبول 39 نفر کشته شدند. در طی یک سال گذشته حملات تروریستی در ترکیه به اوج خودش رسیده و چند صد نفر در این حملات به قتل رسیدند. در مورد چرایی شدت گرفتن این حملات در ترکیه در سال 2016 و اینکه این مسائل میتونه بیانگر چه چیزی باشه، همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، مسئولین اصلی این حملات تروریستی چه گروه‌هایی بودند؟
مسئولیت حمله اخیر رو البته داعش به عهده گرفته. پلیس ترکیه 8 نفر رو دستگیر کرده ولی قاتل اصلی رو هنوز پیدا نکرده. گزارش‌هایی هست که حاکی از اینه که این قاتل با تاکسی به نزدیکی کلوب رفته و با تاکسی هم فرار کرده. بیشتر عملیات تروریستی در سال 2016 توسط سازمان داعش بوده و یک تعداد کمیش هم توسط کردها بوده. البته یک اختلاف فاحشی بین حملات کردها و سازمان داعش هست، اینه که معمولا کردها موقعی که حمله میکنن به پلیس و دستگاه‌های دولتی حمله میکنن، ولی داعش تر و خشک رو با همدیگه میسوزونه و هر جایی که فکر میکنه راحت تر میتونه کارهای تروریستی بکنه انجام میده. در کل میشه گفت که 8 حمله مهم تروریستی در سال 2016 در ترکیه انجام شده که تعداد کمتری به نظر میرسه در این سال کشته شدن تا سال 2015.
آقای میلانی، به نظرتون علت بالا گرفتن این حملات تروریستی در ترکیه در سال 2016 چه چیزی بوده؟
اجازه بدید من 4 نکته رو در این رابطه اشاره بهش بکنم. اول اینکه ما یه چیزی در حدود 2 میلیون آواره سوری داریم و یه تعداد زیادی از تروریست ها لبها از اروپا و کشورهای دیگه و کشورهای خاورمیانه وارد سوریه شدن و خیلی هاشون از راه ترکیه وارد سوریه شدن. در هر صورت اینها میتونن سلهای تروریستی در ترکیه تشکیل بدن. مسئله دوم این که امروز دولت ترکیه وارد یک جنگ شده با حزب کارگران ترکیه و حزب اتحاد دموکراتیک، یعنی 2 گروه کرد، و این باعث این شده که کردها هم جنگ رو جدی بگیرن و عملیات تروریستی انجام بدن. مسئله مهم اینه که اگر شما تاریخ معاصر ترکیه رو نگاه کنید، بالاترین رقمی که در یک سال کارهای تروریستی انجام شد سال بین سال 1990 تا 92 بود که در سال 1990 در حدود 500 نفر کرد کشته شدن که بالاترین رقم کشته شدن ترکا بوده. مسئله بعدی هم کودتای نافرجام ترکیه بوده و علتی که این مسئله مهمه اینه که نشون میده که شاید دستگاه‌های امنیت ترکیه اونطوری که باید و شاید نمیتونن جلوی عملیات تروریستی رو بگیرن. و خلاصه شاید مهمترین دلیل این باشه که دولت ترکیه سیاست خودش رو در رابطه با جنگ داخلی سوریه تغییر داده، یعنی هم داره سعی میکنه که جلوگیری کنه از تشکیل یک دولت کردها در سوریه و بعد هم جنگ خودش علیه داعش شدت داده. داعش اعلام کرده که سال 2017 سال جهاد و جنگ علیه ترکیه خواهد بود. امیدوارم که شکست بخورن.
ممنون آقای میلانی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
منم از شما خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 کمک مالی کرده و افراد مرتبط با این موضوع احضار میشوند و اگر لازم شد بازداشت خواهند شد. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله تروریستی به یک کلوپ شبانه در استانبول ترکیه را بر عهده گرفت. ده ها تن از دانشمندان سرشناس آمریکایی در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده خواستار پایبندی واشنگتن به توافق هسته‌ای یا برجام شدند. پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید عقیم کردن زنان کارتون خواب به صلاح کشور نیست. ماموران امنیتی صبح روز دوشنبه از تجمع گروهی از فعالان مدنی و شهروندان در نزدیکی زندان اوین جلوگیری کردند. تجمع کنندگان در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا گرد آمده بودند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با نیروهای این کشور در عراق گفت نبرد آنان در مقابل گروه حکومت اسلامی یا داعش مانع از انجام حملات تروریستی در خاک فرانسه می شود. مسعود تجریشی عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه نسبت به ورود بخار و غبارهای سمی و افزایش اشعه ماورای بنفش در اطراف ارومیه هشدار داد. شورشیان مخالف دولت بشار اسد اعلام کردند پیوستن به گفتگوهای صلح با پشتیبانی روسیه را متوقف کردند. شورشیان میگویند نقض آتش بس از سوی نیروهای دولتی سوریه دلیل این تصمیم گیری بوده است.
یک شرکت ربات سازی در کره جنوبی از محصولی جدید رو نمایی کرده که 1.5 تن وزن داره، روی 2 پا راه میره و توسط انسانی که سوار اون شده کنترل میشه. گزارشی از حامد بهروان.
آنچه پیشتر فقط در فیلم‌های علمی تخیلی مثل ترانسپورتر و یا آواتار دیده می‌شد، حالا به لطف شرکت هانکوک میرای از کره جنوبی وارد دنیای واقعی شده. با اینکه اجزای این ربات پیشتر هم در بازار وجود داشتند، آنچه اون رو منحصر به فرد می‌کنه جسه اونه. رباتی قول پیکر که 4 متر ارتفاع داره، 1.5 تن وزن و مثل انسان میتونه روی 2 پا راه بره. دیگر ویژگی این ربات علاوه بر جسه بسیار بزرگش و روی 2 پا راه رفتن، قابلیت کنترل اون توسط یک به اصطلاح راننده است که درون کابین مینشینه. این ربات عظیم و جسه که متد 2 نام داره، قادر حرکات رانندش رو تکرار کنه و دست‌ها و انگشت‌هاش رو با ظرافت و دقت بالا تکون بده. به گفته یانگ جین هو، رئیس شرکت سازنده ربات متد 2، این اولین ربات 2 پایی است که انسان میتونه سوار اون بشه. البته نیازی نیست که یک انسان حتما سوار این ربات باشه و میشه اون رو از راه دور هم کنترل کرد. حالا با این ربات به این بزرگی چه کارهایی میشه کرد؟ شرکت سازنده میگه از متد 2 میشه برای عملیات دشوار که نیازمند نیرو و همچنین دقت بالاست استفاده کرد و یا در صنعت فیلمسازی و یا حتی مصارف نظامی. قیمت نهایی متد 2 $8 میلیون خواهد بود و شرکت هانکوک میرای که تا به امروز $200 میلیون صرف ساختم کرده، امیدواره تا پایان سال 2017 این ربات رو وارد بازار کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
گزارش تکنولوژی امروز رو هم دیدیم و شنیدیم، اما یک خبری که طی یکی دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده و خیلی حالا به خصوص توی آمریکا جنجال به پا کرده، اتفاقیه که شب سال نو میلادی در تپه‌های معروف به تپه هالیوود این اتفاق افتاده.
خیلی نمادینه.
خیلی نمادینه، تو خیلی فیلم‌ها دیده شده. نوشته بزرگ هالیوود. الان داریم می‌بینیم این تصویر رو.
چی شده؟
اتفاقی که افتاده اینه که یک نفری که اعتراض داشته به قانونی شدن مصرف ماریجوانا در ایالت کالیفرنیا، رفته اونجا و اون وود رو، اون دوتا او رو به ای تغییر داده و تبدیلش کرده به هالیوود.
یعنی شده هالی علف.
هالی علف.
هالی علف. علف هم همون یعنی ماریجوانا
و ماده حالا چیزی که استفاده میشه.
آره.
به در اعتراض به قانع شدن ماریجوانا.
که البته این تازه داره در کالیفرنیا انجام میشه. قبلا در ایالت‌های کلرادو و واشنگتن گویا این اتفاق افتاده بود.
اونجا قانونیه.
الان شما اگر که توی اینترنت بزنید دقیقاً بهت نشون میده که کدوم رستوران ها، کدوم کافه ها،
کافه میتونی بری و
این آمستردام در هلند دیگه.
دقیقاً همینطوری. این برای بار اولی هم نبوده که این نشان معروف و سمبولیک هالیوود رو که روی تپه هالیوود توی کوههای سانتا مونیکا هستش تغییر میدن. یک بار در سال بله یک بار من رفتم، یک بار در سال 1976 یک دانش آموز رفته بود و این هالیوود رو دوباره به همین هالیوود تغییر داده بود. در سال 1987 هم یک نفر در اعتراض به رسوایی مکفارلن رفته بود و کرده بود هالیوود.
آها، و یه بارم داشت نابود میشد کلن.
یک بار هم داشت نابود میشد.
بله، که کسی که پول جمع کرد برای بازسازیش آقای هیو هفنر بود، اون صاحب کمپانی پلی بوی بود که پول جمع آوری کرد و این نماد رو بازسازی کردند و همچنان که هستش میبینید.
چیز خاصی هم نیست، ما کلی تپه رو همینجا رفتیم، کوه رفتیم بالا 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 دیدیم اون رو، بعد اومدیم پایین. یه آب خوردن هم اونجا نبود، یه شیشه آب
از دور
یه... از دور جذابه.
آره دیگه، نماد برای خودش دیگه.
از دور جذابه، ولی خب یکی از چیزهای توریستی و
جالبه. در شمال ایران هم مثلا یه زمانی، زمان قدیم، می‌خواستن یه همچین چیزی رو درست کنن، تاج پهلوی رو مثلا با درخت اونجا درست کرد، بعد از انقلاب رفتن پر کردن اون قسمت ها رو. ولی خب خیلی استفاده میشه از این نماهای طبیعی از فاصله دور، جالب میشه، صحنه قشنگه. اینم به خصوص که خب هالیوود که همه جای دنیا شناخته شده است.
بله خب داریم به پایان برنامه امروز صبحانه با خبر نزدیک میشیم. ممنون که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
و من تا چند لحظه دیگه مثل همیشه با شما هستم. یک بار دیگه اخبار رو با شما مرور خواهم کرد. ممنون که با ما بودید.